هست که خدا رحمتش کنه، فشار سال پیش به رحمت الهی رفتن. بسیار بسیار آدم دقیق و نظری بود، سالها در چین سفری کرده بود عمرش و تجربه های زیادی در باب خوشنویسی داشت و در شناخت خط به خصوص خط نیشه غلام رضا کلهر و الاخر. در حال هر کدوم در یک زاویه خاصی توانایی های بسیار بسیار ویژه داشتن. این البته منکر این بحث نمیشه که اساتید که هنوز هم الحمدلله سایشون بر سر ما مستدام و خداوند ما رو توفیق بده که از خیلیشون ببریم اونها کمبه ها باشن. خیر اساتید موجود هم خیلی از اساتید موجود واقعا واقعا قنیمتی هستن و ذخیره هستن برای دانشگاه ما و دانشگاه های ما، نه فقط دانشگاه. کتابی که نمیشن تمام دانشگاهیان ایران بلکه همه علاقمندان به ادب فارسی در جهان از اونها استفاده میکنند.
درسته، بسیار سپاسگزار هستم. چنان این فضایی که توصیف فرمودین دل خود من رو تنگ کرد برای دانشگاه، برای دانشجو شدن، برای تو اون فضاها قرار گرفتن و چه استادان ارزشمندی رو که شما تونستین و این شانس رو داشتین که از حضور اونها بهره ببرید و به قول خودتون قطعا توفیق بوده و همینطور خب این میراث امیدوارم و همینطور هم هست که ما سبب شده در خدمت شما باشیم، به دانشیان شما رسیده و قطعا روزی خواهد رسید که دانشیان شما هم همین گونه یاد بکنن و این موضوع رو انشالله به دیگران منتقل بکنن. خاطره خاصی جناب دکتر موعدی از اون روزا دارید در این دقایق پایانی ما بگین که والا شما در همه این عرصه ها بودین، اکنون اما چون فضا رو به روزها و یادکردهای دانشگاه و استادانی ارزشمند بردیم، اگر خاطره ای دارید. من خودم به عنوان یک معلم همیشه دوست دارم که بشنوم که معلمان بزرگ چه کردن که اینطور بزرگ شدن، اگر کوتاه باشه به عنوان حسن ختام این بخش.
من عرض می‌کنم که یک خاطره خیلی کوتاهی رو در این در حالی که هر خدمتتون عرض می‌کنم و اون مربوط به حس و حال درس از اساتید گذشته ما که تحصیل رو لاینقطع ادامه می‌دادن. اینطور نبود که فکر کنن حالا چون که استاد شدن دیگه با کتاب و به روز کردن اطلاعات خودشون خداحافظی کنن و برن. اینطور حمید زرین‌کوب ادبیات معاصر سال‌های سال درس می‌داد. حالا انقلاب شده بود، حالا نسل جدیدی آمده بودن و کتاب‌ها، شعرها، داستان‌های آمده بودن. به نظر می‌رسید نسل گذشته یعنی امثال دکتر زرین‌کوب مثلا شاید زاویه داشته باشن با اینها، ولی در گفتگوهایی که من داشتم به من مثلا می‌گفتن که از این جدیدترها، از جوان‌های جدید که برای جنگ و برای انقلاب شعر می‌گن و داستان می‌گن، نمونه‌های خوبی که خود سراغ دارید به من بگی و بیاری من امانت بگیرم و مطالعه کنم. گفتم من طبقه ها سر طبقه چه و من این کار رو میکردم، میرفتم از حوزه هنری اون موقع کتاب بشار مسجد یا بعدشون کتاب مناسبی رو میگرفتم و میآوردم چند مرحله به آقای دکتر زرین‌کوب و واقعا آقای زرین‌کوب به من نشون داد به هیچ تعصبی وقتی میدید مثلا شعر این شاعر جوان ولو نصف سنمون هم نبود اما قوی بود، میگفت واقعا شعر انقلاب و شعر جنگ داره پیش میره، داره به یه جایی میرسه، ما نباید صرفا تعصب داشته باشیم. این واقعا درس خوبی در این من بود که اولا از مطالعه باز نایستاده بودن اون استادان تا دقایق آخر عمرشون تجدید مطالعه علمی بودن، ضمناً در برابر نوع از صادر از جوانها هیچ تعصبی و تکبری نداشتن. این خاطر من از آقای دکتر حمید زرین‌کوب.
بسیار سپاسگزار هستم و بسیار پایان خوبی هم بود برای ما که یاد بگیریم همچنان هم بدون تعصب نسبت به همه جریان ها پویا باشیم، نگاه داشته باشیم و در تلاش باشیم. جناب دکتر محمدرضا موعدی عزیز، سپاسگزار هستم که این وقت رو به ما دادین و انشالله بتونیم در روزگار نچندان دیر و دور در همین برنامه در خدمت شما باز هم باشیم. شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
زنده موفق باشید شما هم. خدا
حافظ. زنده باشید. خدا نگهدار.
نبسته بکسته نبسته کرد به من ده چو تخت پاره بر موج رها 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 من زمن حرام که اوندو شده به سینه نزدیک به من حرام که نزدیک از اون جدا جدا من نه چشم دل به سویی نه باده در سبویی که تل کنه گلوی به یاد آشنا من ستاره ها نافته در آسمان ابری دلم گرفته ای بود هوای گریه با من هوای گریه با من نبستم کس دل نبسته کس به من دل چه تخت پاره بر موز رها 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 من زمن هران که اوندو چو دل به سینه نزدیک به من هران که نزدیک از اون جدا جدا من
شده در مه.
ایرانیان فرهنگمند همچنان با از پارسی تا فارسی از رادیوی محترم گفتگو در خدمت شما هستیم. همونطور که مشخص شد رسیدیم به بخش گمشده در مه و بخش زیبای گویش ها. در این برنامه در خدمت سرکار خانم دکتر نازنین خلیلی پور پژوهشگر زبان و گویش های زبان فارسی هستیم. خانم دکتر خلیل‌پور درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه از پارسی تا فارسی، امیدوارم شب خوبی داشته باشن.
سپاسگزار هستم و خوشحال هستم که دوباره در خدمت شما هستیم. خانم دکتر در این بخش ما رو به کدام بخش، کدام خطه از این ایران عزیز، ایران پهناور و بزرگ خواهید برد؟
بله، امشب قصد داریم که با هم سفری بکنیم به خطه غرب ایران. در برنامه های قبل ما به شرق ایران پرداختیم.
بله.
و در این برنامه قصد دارم که شنوندگان عزیز رو ببرم به غرب ایران و یک گویشی که کمتر شناخته شده است معرفی کنم. امشب قرار درباره گویش کلهوری صحبت بکنیم. گویش کلهوری در اصل یکی از گویش های کردی جنوبی هست.
بله.
که اگر ما کردی رو به سه دسته تقسیم میکنیم، کردی شمال غربی که شامل کرمانجی و بادینانی و حالا گویش های دیگرش میشه و کردی مرکزی که شامل سورانی میشه، گروه گویش های کردی جنوبی سه گویش اصلی داره که کلهوری، لکی و ایلامی هست. امشب قصد دارم که گویش کلهوری رو معرفی بکنم. گویش کلهوری در اصل زبان ایل کلهور بوده که یکی از بزرگترین ایل‌های غرب ایران هست.
بله.
و شاید بشه گفت دومین ایل بزرگ ایران باشه که طبق دانشنامه ایرانیکا ایل کلهور یکی از بزرگترین ایلات کرد حالا ازش یاد شده.
درست. یعنی بعد از ایل قشقایی دومین ایل بزرگ
خواهند شد. اولیشو من نمیدونم ولی در مورد این ایل همه گفتن که متفاوت بزرگترین ایل هست و دومین ایل ازش یاد کردن.
درسته.
که مردم که در این حالا خطه هستن کرد تبارن و به گوش کردی کلهوری صحبت میکنن. و درست. حالا همین ایل هم دوباره ایل‌های دیگه‌ای رو در خودش داره، مثل ایل‌های سیاسی ها، خالدی، ایوانی، ملکشاهی، آرکوازی، منصوری و گیلانی. که اکثر کسانی که حالا کلهور هستن در مناطق گیلان غرب، اسلام آباد غرب و ایوان غرب زندگی میکنن و در بخش های سرپل زهاب، سیمار و نفت شهر و مایدشت. و در قسمت های از کرمانشاه و قصر شیرین هم به این گویش صحبت شد. این گویش دوباره خودش شامل لهجه های مختلف و متعددیه، مثل گروزی، کلیایی، زنگلمی، قصری، کرمانشاهی، گورانی، ابدانانی، ایلامی، خانقینی و تمام این گویش هایی که نام بردن زیر مجموعه کردی کلهوری حساب میشن و در بخش های از استان کرمانشاه، ایلام و حتی در جنوب کردستان عراق هم به این گویش ها تکلم میشه.
درسته.
کلهورها مقارن با حکومت های صفوی و عثمانی در تسخیر بغداد خیلی کمک کردن به حاکمان این منطقه و خب نقش مهمی در تاریخ ایران داشتن.
بله.
بچه تصمیم کلهور اونطور که در کتاب ها اومده از کل و هور تشکیل شده که حالا شاید این ریشه شناسی عامیانه باشه، اما چیزهایی که گفتن دربارش اینه که کل به معنای آهوی کوهی و هور هم به معنای خورشید و درخشان براش ذکر کردن. اما خب بعضی از پژوهشگران هم برای قسمت دوم این نام گفتن که شاید از نام قوم خوری گرفته شده که قوم خیلی حالا کهنی بودن در تاریخ.
بله.
بعد زبانی که به نام گویش کردی کلهوری ما میشناسیم، خب همونطوری که میدونیم خود کردی احتمال میدن که از مادی گرفته شده باشه و خب به طبع گویش کردی کلهوری هم با توجه به اینکه خودش یه گویش کردی هست به همون تاریخ خواهد رسید. در حقیقت یه نکته مهم رو اشاره کنم که کردی در اصل یه زبان نیست، یه گروهی از زبان هاست که همگی اونها جزء شاخه زبان‌های ایرانی میانه غربی هستند و با زبان‌های فارسی و بلوچی هم خویشاوندند. و خب همونطور که قبلا هم گفتیم خدمت شنوندگان عزیز، همه اینها از یه زبان هندی‌اروپایی مادر منشعب شدند. در مورد ویژگی‌های آوایی زبان گویش کردی کلهوری، حالا نکات جالبی رو من گلچین کردم که برای شنوندگان حالا اینجا بگم. صامت جی فارسی باستان در فارسی نو به ز تبدیل میشه، مثل واژه جن به معنی زن که در فارسی به زن تبدیل شده، اما در کردی به ز بدل میشه که میشه زن.
بله.
هی آغازی در فارسی باستان در فارسی نو میفته، مثلا واژه انجمن که توی حالا فارسی میانش هنجمنه، اما در کردی اون هی میمونه به صورت هنجمن باقی میده.
بله.
صامت و آغازی پس از ای در فارسی به گو تبدیل میشه، مثلا وط که به گفتن تبدیل میشه. در کردی هر دو حالتش هست، هم تبدیل میشه هم میمونه، مثلا مثل وطن به معنی گفتن.
درست.
گروه صامت سره در میان کلمه در فارسی به رفه تبدیل میشه، در کردی باقی میمونه، مثل کلمه وط که ما در فارسی اون رو به صورت برف داریم.
بله.
و بله. حالا تغییراتی از این است که خب خیلی جالبه، مثلا یکی از چیزهایی که خیلی قابل توجهه تبدیل صامت سه ایرانی باستان به ه هست که در فارسی این اتفاق افتاده، اما در گویش کلهوری یا کردی این اتفاق نمی افته. مثلا کلمه آهو به صورت آسو هست، یا کلمه ماهی به صورت ماسی هست، یا آهن به معنی آهن به معنی آسن هست.
بله.
که خب در سانسکریت هم ما می‌بینیم که مثلا با همین شکل‌ها داریم می‌بینیم و خیلی جالبه که در اینجا خیلی خویشاوندی زبان‌ها خیلی مشهود هست.
بله. و من فکر می‌کنم تو فرانسه هم به آهن آسن میگن همین چیزی.
بله. به هر حال این زبان‌ها وقتی
ریشه‌های هند اروپایی اینها،
بله، یه جای اینجا با هم قرابت پیدا میکنن و اون سرنخ ها پیدا میشن.
درسته. خب تا اینجا مشخص شد که این گویش همچنان شکل باستانی خودش و کهن خودش رو تقریبا تونسته حفظ بکنه و دستکاری کمتری داشته باشه.
درست.
زنده باشه. از نظر ویژگی های اصطلاحی ضرب المثلی چه تفاوت هایی داره؟ یا چه چیز برجسته ای تو این زبان دیده میشه که ما میتونیم مثلا بگیم این مخصوص اینها هستش و توی مثلا گویش های دیگه دیده نمیشه یا کمتر دیده میشه؟
درسته. ببینید ما در تعریفمون برای زبان و گویش و لهجه گونه تو برنامه قبل یک مرزی رو مشخص کردیم که ما کجا میگوییم زبان و کجا میگوییم لهجه و کجا میگوییم گویش.
بله.
اگر این تعریف رو در نظر بگیریم و حالا یادآوری میکنم این بخش رو که زبان چیزی هستش که فهم متقابل نداشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی یه نفر که گیلکی صحبت میکنه نمیفهمه اونی که کردی صحبت میکنه منظورش چیه. اینجا ما با زبان مواجهیم، یعنی مرزی هست که مرزش اون تفاهم دو طرف هست. تفاهم اتفاق نمیفته. وقتی اتفاق نمیفته یعنی ما با زبان سر و کار داریم. اما فرض کنید در مورد لهجه تهران، گویش تهران و گویش شیراز مثلا، اگر یه نفر از شیراز در تهران شیرازی صحبت کنه قطعا تهرانی متوجه میشه شیرازی چی داره میگه. اما خب در اینجا لهجهش یا گویشش یه مقدار متفاوت هست و تفاوت‌ها بیشتر در سطح واژگان و آوا هست، یعنی تفاوت‌های فونتیک در اونجا مطرحه. اما در مورد زبان ما تفاوت‌های دستوری داریم. یعنی علاوه بر این که دستور زبان فرق میکنه، در سطح واژگان و در سطح آوایی هم تفاوت میده. گویش های کردی حالا فرق نمیکنه کدومشون باشه، کلا با گویش های فارسی از لحاظ دستور زبان، آوایی و واژگانی متفاوتن. یعنی به هر حال اون فهم زبانی، فهم متقابل زبانی وجود نداره. شاید در حیطه واژگان واژه های شبیه باشه، مثلا گفتم زن و ژن، شاید فارسی زبان از شم زبانیش این واژه ها رو تشخیص بده. اما از اونجایی که دستور زبان رو متوجه نمیشه و دستور زبان به کلی متفاوته، بنابراین اون فهم متقابل که و مرزی که مرز زبان هست. در مورد گویش حالا کلهوری هم فرق نمی کنه. این گویش خب برای فارسی زبان قابل فهم نیست و باید آموزش بگیرن تا یاد بگیرن یا بدونن که طرف مقابلش چه منظوری داره. و به هر حال هر نکته ای رو که ما از این زبان بکشیم بیرون خودش میشه یه حالا یه تفاوت. مثلا من در حیطه اصطلاحات کلهوری یه اصطلاحی یه ضرب المثل پیدا کردم که حالا نمیدونم درست میخونم یا نه، امیدوارم دوستان کلهوری زبان ببخشن منو. آگر خاصه دمیو برا خاصه نکیوشو. و این حالا برای فارسی زبان اصلا قابل فهم نیست.
بله.
چه ضرب المثلی است؟ اما خب معنیش میشه آتش با دم و دودش خوبه، برادر هم خوبه ولی شوهر نمیشه. مثلا یه ضرب المثلی هست که در حالا زبان کلهوری وجود داره. و مثلا واژه هایی که دارن خب فرق میکنه. مثلا پدر میشه پیاک، و ببخشید مرد میشه پیاک، پدر میشه باوت، مادر میشه داله و برادر میشه برا. خب این شباهت هایی هست ولی تا شما آموزش ندیده باشین ممکنه متوجه نشین. ولی در این حد واژه ها خب شباهت ها وجود داره.
درست.
و حالا واژه های دیگه مثلا زاوا به معنی داماد هست، ویف به معنی عروس هست و خالو به معنی دایی هست.
درست.
خب بعضی هاش با فارسی مشترکه و شبیهه ولی خب بعضی هاش نیست، ولی به هر حال فرق میکنه.
خب این خالو وام واژه نیست برای اونها؟
نه دیگه، ببینید اینها به هر حال چیزهایی هستش که در اثر همین که اینها از ریشه مشترک دارن و زبانهای خویشاوند هستن اشتراکاتی دارن. مثلا یه مثال میدونم در حوزه فعل، مثلا چم یعنی میروم. چم یعنی میروم. خب حالا شما الان اینجا اگر بخواید طبق فارسی این رو تجزیه تحلیل بکنید خب اصلا قابل فهمی نیست.
بله.
که این از کجا اومده، چطوری صرف شده و این نیازمند یه آموزشی هست که اینجا مرز رو مشخص میکنه و با گویش های دیگه که تا الان حالا در مورد فارسی معرفی کردیم متفاوت هست.
درست. خب ویژگی دیگه ای که این زبان رو برای شما جذاب میکنه و برای شنوندگان ما هم همچنین، ما منتظر شنیدن اونها هستیم.
درست.
خب
یه چیزایی که خیلی جالبه که من در مورد این زبان رسیدم، این حالا منابعی هست یا حالا ادبیاتی هست که از اونجا باقی مونده و یک حالا منظومه من دیدم که دارن اینها به نام کتاب خورشید و خرامان، اثر الناسخان کندوله‌ای، یه اثر عاشقانه و حماسیه که 8 نسخه قدیمی داشته و اون 8 نسخه قدیمی رو اخیراً آقای فرهاد عزتی‌زاده چاپ کردن. و خیلی جالبه که وقتی که این کتاب رو باز می‌کنی خیلی شباهت‌های به مثلا شاهنامه داره،
که
حالا خطاب چی در مورد موضوع چی، و همه اینها به همون زبان کلخوری هست که میشه گفت جزء ادبیات این منطقه هست. و حالا کتاب دیگری هست به نام دیوان شاکه و خان منصور، که خب اینها هم اشعاری هست که رد و بدل شده بین اینها و خیلی مشهور هست بین حالا کلخوری ها. و ادبیات این منطقه تقریبا 2 دهه است که رشد قابل توجهی داشته.
که
حالا کسانی که به این گویش رمان نوشتن خیلی زیاد شدن اخیراً، و خب خیلی فعالیت‌های جالبی دارن انجام میدن. و شعر به همین صورت که حالا رواج زیادی پیدا کرده تو این منطقه، که حالا یه انگار احیای مجدد فرهنگ و زبان اون منطقه میشه به حسابش آورد، که خب خیلی جالبه و ارزشمنده تلاش‌هایی که میشه.
خب این نکته فکر میکنم تقریبا شاید منحصر به فرد باشه، اینکه به یک گویشی رمان بنویسن، حداقل من تا کنون نشنیده بودم، و این خیلی چیز ارزشمند و خوبی هستش. امیدوارم که بیشتر بشنویم از این موضوع. خانم دکتر خلیل‌پور، بسیار سپاسگزار هستم از شما و امیدوارم که باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم. اگر در پایان نکته پایانی هستش، چیزی جا مانده‌ای هستش، ما در خدمت شما هستیم خیلی کوتاه، و اگر نه که شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خواهش می‌کنم. یه نکته‌ای که من حالا می‌خواستم بهش اشاره بکنم این هست که بعضی ها به اشتباه اسم حالا گویش این منطقه رو فیلی عنوان کردن، که این یه زمینه تاریخی داره، چون یه فردی اونجا بوده که حالا بعد از یه حمله که به اون منطقه میشه به بغداد فرار میکنه، و بعدها کسانی که در اونجا هستن صحبت میکنن به این گویش، بهشون میگن فیلی، و این گویش رو به نام فیلی هم شناختن. ولی در حقیقت این گویش همون گویش کلخوری هست که خب اسم اصیلش هست و همین نام ازش نام میبرن. امیدوارم که مطالب مورد توجه قرار گرفته باشه.
بله حتما همینطوره. بسیار سپاسگزار هستم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در کلام و در نوشتار ما بارها و بارها از واژه مفید فایده ممکن استفاده کرده باشیم. مثلا شما با فردی صحبت میکنید، مطالبی برای ایشون مطرح میکنید و میگید امیدوارم که این مطالبی که من گفتم مفید فایده باشه یا مفید فایده قرار بگیره. من در این برنامه در واقع قصدم اینه که درباره همین اصطلاح مفید فایده توضیح بدم خدمتتون. دوستان خوبم، مفید فایده در زبان فارسی نادرسته و نباید به کار بره و دارای حشو و در واقع درازگویی هست. ببینید، واژه مفید خودش یعنی فایده دار. خب حالا وقتی ما یه کلمه فایده رو هم در کنارش اضافه می کنیم، یعنی فایده دار فایده. ببینید بس معناش به چه شکل میشه. وقتی من میگم که امیدوارم مفید فایده قرار بگیره، فایده دار فایده باشه، و میبینید چقدر و زائدی داره. خب چی بگیم و چی بنویسیم؟ و وقتی داریم به کار میبریم و میخوایم از اصطلاح مفید فایده استفاده کنیم، بگیم امیدوارم مطالبی که گفتم مفید باشه یا سودمند باشه. اون کلمه فایده‌ای که ما داریم در ادامه کلمه مفید استفاده میکنیم اساساً نالازمه و حتی کلام ما رو خراب میکنه. پس ما به جای این که بگیم امیدوارم مطالبی که خدمت شما گفتم یا نوشتم مفید فایده باشه، بگیم امیدوارم مفید باشه یا سودمند باشه. از مفید فایده استفاده نکنیم. امیدوارم هر جا که هستید سالم باشید. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
صدایم کن تا الان یابه آبری خسته در شب باران، صدایم کن تا به بال من در سهرگاهان با سپیداران، از آن سوی خوشی از آن سمت دریا صدایم کن، صدایم کن، صدایم کن. تو لبخند صبحی پس از شام یلدا، از این تیرگی ها رهایم کن. سکوت سرخ شقایق را در این ویرانی تو می‌دانی، غم پنهان نگاه ما را در این حیرانی تو می‌خوانی، از آن سوی خوشی از آن سمت دریا صدایم کن، صدایم کن، صدایم کن. تو لبخند صبحی پس از شام یلدا، از این تیرگی ها رهایم کن، صدایم کن تا امان یابد آبری خسته در شب باران، صدایم کن.
سر زلف سخن
شنوندگان عزیز، با از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم. همچنان از رادیو گفتگو شنونده ما هستید. در خدمت استاد عزیز، یار و همراه همیشمون، جناب دکتر مهدی محمدی هستیم. درود بر شما جناب دکتر محمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. آیت سن نورانی خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه از پارسی تا پارسی عرض سلام و وقت بخیر دارم. تقدیمتون هستم.
سپاسگزار هستم. بسیار خوشحالیم که در این وقت بخت این رو داریم که هم کلام و هم نشین شما باشیم، هرچند در فضایی دور و مجازی و تلفنی. خب جناب دکتر محمدی، امشب چه در واقع زرین